بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي في شفاء أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات كتيبة.
اللهم صل على محمد.
خدا رو شاکریم، ماه رجب و سال جدید من شما خوبان رو جمع کرد، با بی‌لیاقتی حقیر رو هم اجازه داد که در بین مشتاقان حضرت مجد روحی و ارواح العالمین که طلاب مقدم الفدا، همین که یه چند دقیقه کمتر از خوابمون بزنیم قدری از شرمندگی ما از حضور مهدی فاطمه سلام الله علیه شاید کم بکنه. بالاخره اینم یه نوع ابراز محبت. دارایی ما هم اینو، ما چیزی نداریم. در محضر نهج البلاغه هستیم. آخرین دو جلسه آخر سال عرایزی داشتیم که یه تکمله خیلی کوتاهی عرض میکنم که فقط ثبت بشه، چون اونجا باید تذکر میدادم، بعد به خطبه 37 میرسیم. حالا عرض میکنم چرا خطبه 37 انتخاب کرد. دو هفته قبل از این که ما خدمت شما برسیم، دو هفته پیش بحثمون حجاب بود، نکاتی عرض کردیم. شاید این رو باید اونجا اضافه میکردم که اینجا حالا عرض میکنه. اونم اینه که این سوال همیشه مطرح ممکنه باشه که زمان اهل بیت، زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین حجاب چگونه بود. اونجا توضیح دادیم که اصلا این سوال غلطی است. نکاتی عرض کردیم. اتفاقا درس خارج فقه یکی از اساتید مبرزه فقه هم اتفاقی به همین بحث پوشش در نماز رسید. ایشون هم همینو فرموده بودن که مسئله الزام دولت به شریعت اصلا وصل کردنش به حجاب یه حرف فرعیه. هر بخشی از شریعت که وجوب داره باید دولت الزام کنه. و اونجا ما نکات عرض کنم خدمت شما، اینکه چرا نمیتونه دولت الزام به شریعت کنه را عرض کردیم. عرض کردیم فرهنگ سازی نکرده دولت ها برای اینکه رأی بیارن، خودشون از این بی‌حجابی سوء استفاده کردن. اونجایی که میخوان رأی بیارن با بی‌حجاب ها عکس میگیرن، منتشر میکنن، تو رسانه ها اینها رو ترویج میکنن. کسی که به صورت علنی سگ بازی میکنه، این رو به عنوان شخصیت برجسته اجتماعی میارن، بهش تریبون زنده میدن. بعد معنی نداره شما از کسی که کمک کرده رأی بیاری، برات رأی جمع کرده، اووردیش، معرفیش کردی، وقت مردم رو گرفتی، در مهمترین و پیک بیننده های در واقع پیک پر بازدیدترین برنامه های صدا و سیما و جاهای دیگه بدن بیا بگی اینا جرمه. نمیتونی. عرض کردیم قوه قضاییه چون وظایف اصلی خودش رو از نظر افکار عمومی درست انجام نمیده، تو مسئله که کوچکتر به نظر میرسه مثل حجاب دیگه نمیتونه عمل کنه. اون بیچاره مأمور نیرو انتظامی بدبختی که مأمور اجرای حکم هست، که خودش هم ممکنه خواهرش و مادرش و همسرش هم گرفتار باشن، وقتی میبینه که عاملیست باید بدون وسیله دفاعی تا دو تا سه تا چندشون کشته نشن اجازه عکس العمل نداره، این انگیزه شو از دست میده برای برخورد کردن و مشکلات فراوانی که هست. اما اینو بعد اضافه میکردم که در زمان اهل بیت اصلا بی‌حجابی وجود نداشته. حالا همونا رو گفتیم، اینو جا انداختم. امروز ما در تاریخ نداریم که پیغمبر اکرم روحی الله الفدا و امیرالمومنین، ما پیدا نکردیم که نسبت به اینکه حجاب رو اجبار کنن با اون توضیحات که دادیم که حجاب یک مسئله خاصی در شریعت نیست، همه امور الزامی شریعت همینطوره، نداریم که جامعه رو الزام کرده باشن. چرا؟ چون بی‌حجابی در اون جامعه بسیار وقیح بوده. من چند تا نمونه عرض میکنم شما ببینید. حالا اگر توفیق داشتم و زنده بودم، همینقدر که سر سفره هم نمیدن نهج البلاغه هستیم، یه چند وقتی که من با معاویه نهج البلاغه علی هشت و نهج دارم، زندگی اون هم آقا مطالعهش خیلی لازمه. خیلی کسا را آدم میشنسه میبینه عجب مقتدای قولو زنم، یا معاوی مقتدای من توی مقتدای بعضی ها معاویت، هر چه آدم رو بررسی میکنه بشناسدش تعجب میکنه، انگار بعضی ها زندگی معاویه رو خوب هستن. این مسئله حجاب ما از اون طرف که حجاب و الزام کنن اهل بیت نداریم. چرا؟ چون بی حجابی خیلی امر وقیحی بوده. من چند تا نمونه عرض میکنم. من چون نمیخوام روزه بخورم خیلی سریع رد میشم، تو اینا خیلیش موارد روزه است. سال 40 وقتی حمله کردن غارتگران سپاه معاویه به یمن، نوامیس مسلمین و مربان انگول معاملین رو بردن سر بازار بفروشن. بعد یه کاری کردن که در تاریخ به اون روز میگن یوم الاوره. اوره هم به معنای عیب و آر و ننگ، حالا به یه جهتی هم به چیزای دیگه هم میگه. اینا رو بردن سر بازار برای اینکه حتک حرمت کنن، پاچه شلوار اینا رو زدن بالا، ساق پاشون پیدا شد. این علامت بود، ساق پای ببخشید عذر میخواه از محضر شما فاحشه ها رو باز میکردن و بردن نوامیس مسلمین و سر بازار. خریدار میمد دست به ساق پای او میزد ببینه مثلا برای امور مثلا جنسی مناسب هست یا نه، و این روز شد روز یوم الاوره. و اگر یه امری بود که مثلا همه لخت و پتی بودن که اصلا معنی نداشت این حرفا رو بزن، اگه همجور در معرض دید بود که معنی نداشت. سال 40 میشه یوم الاوره، چون ساق پای چند تا زن مسلمان رو بردن نشون دادن. دقت میکنید؟ این خودش نشون میده که اون وقت فرض حجاب چه بوده. اینا رو دارم میگم برای کسایی که دنبال این میگردن، حالا هیچ وقت وسیله اهل بیت کار ندارن، اینجا که میتونن ببینیم زمان اهل بیت چه جوری بود. این یه نمونه از فرزندان خاندان مروان. یه خواهرزاده، یه برادرزاده داشت مروان، یه زنی بود. این با رفیقاش اسب سواری میکرد، گاهی در این اسب سواری که با سرعت میرفتن ساق پای این خانمو پیدا میشد. انقدر این بلا آل مروان قبل از سال 60 تا قبل از کربلا انقدر این ننگ و آر شد که این دختر رو مروان ترور کرد، او رو توی چاهی انداختن کشتنش برای اینکه این ننگ و آرش دامن بنی مروان رو نگیره. یعنی پیدا شدن ساق پای یه دختر از بنی مروان اینقدر وقیحه که میکشن این آدمو که ننگش دامنشون رو نخواد بگیره. و شما میدونید بنی مروانی ها اهل مثلا فرض کنید حیا و حجاب که نبودن، این عرف جامعه رو نشون میده. وگرنه یه روز که خلاصه داداش مروان رفت پیش معاویه باهاش بحث کنه و اینا، معاویه بهش گفت حرف ندون. وقتی مروان رو عزل کرده بود معاویه، داداشش رو فرستاد پیش معاویه که چرا مروان رو عزل کردی؟ خب اینا با هم ارتباط داشتن دیگه، مروان داماد عثمان بود، دختر معاویه هم عروس عثمان بود، اینا تو هم با خودشون هم مشکلاتی داشتن، بدبستون داشتن، رفت آمد داشتن. داداشش مروان فرستاد پیش معاویه برای اینکه برای چی مروان رو عزل کردی؟ اسمش عبدالرحمن ابن حکمه. معاویه گفت بشین، حالا اومدی از داداشت دفاع کنی، داداشت بره سفر، از دیوار میره بالا سراغ زنش که زنش کیه؟ دختر عثمان. یعنی شما اصلا اهل بندوباری نیستید. حالا اومدی اینجا داداشت دفاع کنی، اون موقع که داداشت سفره سراغ زنش میری، حالا که داداشت تو من عرض کرده اومدی از داداشت دفاع کنی. این آدمایی که اینطوری هستند، جرثومه هایی هستند که در تاریخ نظیر ندارن، به خاطر اینکه ساق پای زن پیدا شد کشتنش که بیا به روی دامنشون رو نگیره. لذا معنی نداره که بگیم در دوره حکومت امیرالمومنین آیا مثلا الزام به حجاب، بلکه اهل فحشا هم حجاب داشتن. حالا بنابر خدا از این که ما دیگه امروز اگه بخوایم بگیم ساقه پا، باید خیلی چیزای دیگه هم بریم بگیم، بدون درد و خون ریزی، بدون جنگ، بدون لشکرکشی، بدون غارت معاویه، ما نوامیسمون از ما گرفته شده و این درد رو کجا باید ببریم؟ و خدا لعنت کنه مسئولانی رو که تو این زمینه کمکاری کردن، خدا لعنت کنه اونایی رو که زمینه بیهجابی رو فراهم کردن یا از بیهجابی سوء استفاده کردن، وسیله رأی آوردن قرار دادن. خدا با معاویه محشورشون کنه. دیگه مثل یزیدی لعنت الله علیه، وقتی اسرای کربلا رو بردن در مجلس و خطبه خونده زینور العابدین روحی له الفدا، همسر یزید وقتی از پرده اومد بیرون، اون وسط زد به سر خودش، یزید مست عباش و برداش رو سرش کشید. وقیح بودن اونا که اصلا اهل چیزی کافر بودن. اصلا اگر اجازه میداد روزگار که اینا از پرده نفاق بیان بیرون، اینا اصلا کفر داشتن. ولی جامعه با اینکه پسر پیغمبر رو کشتن قبهش ریخته، قبه حجاب نریخته بود، مثلا همسرش رو پوشوند. اینکه کسی بخواد بگرده دنبال این که مثلا فرض بفرمایید که اون زمان آیا اهل بیت الزام به حجاب کردن، الزام به حجاب کردن اصلا لازم نبود اون زمان، متخلفی از حجاب به اون شکل نبود که ما بخوایم مصداق پیدا کنیم. اگرم بخوایم مصداق پیدا کنیم، از این جهت باید بگیم. لذا نمیشه این دستاویز کسانی قرار بگیره که امامه به سر میذارن برای این که بخوان با حجاب مبارزه کنن، بگن زمان پیغمبر امیرالمومنین الزام به حجاب دیده نشده است. از این حرفا میذارن بعضی. یه مشکلی که هست آقا اینی که هر کی از والدش قهر میکنه تاریخ میگه. شما دیدید الان حقوقدانا تاریخ میگن، مهندسا تاریخ میگن. تاریخ بیچاره پدر مادر نداره ظاهرا، اگه راه برسه میشه راجع به این صحبت کنیم. آقا زمان پیغمبر الزام به حجاب بود یا نه؟ آقا برعکس، زمان یزیدش، زمان مروانش اینقدر اینا وقیح بوده و این از مثال هم زیاده. اینو با عنوان تکمله آنچه دو هفته پیش عرض کردیم عرض کردم. چرا خطبه 37؟ چون در خطبه 37 فضائل امیرالمومنین مطرحه و ما خواستیم سال جدید رو با فضائل امیرالمومنین شروع کنیم. حالا در ادامه عرض میکنم که منصب فضیلت گویی برای امیرالمومنین منصب رسمی اهل بیت ائمه علیهم صلوات الله است. زهرای اثر خودش رو خرج کرده که فضائل امیرالمومنین بگه، لذا هم گفتن فضائل امیرالمومنین اگر کسی مقرن دعا بگه اصلا با هیچ عبادتی شاید قابل قیاس نیست و هم شنیدنش. خطبه 37 از جهادی محل بحث. یکی این که این خطبه ابن عبدالحدید گیر کرده که فکر کرده سید رضی میگه این چجوری هر جملهش مال یه جا، سید رضی هم دیگه لجش شاید گرفته، سید رضی هم هر جمله یه جا چسبونده برن، هر چی گشتیم مستری برای این پیدا نکردیم. یه صلوات بفرستیم. یه هر چی گشتم برای این مستری پیدا نکردم. من دو سه تا جملهش رو میخونم، بعد راجع به سندیتش یه کم صحبت میکنم تا بعد به این بهانه چند تا فضیلت از امیرالمومنین رو عرض کنم. خطبه 37 اینطور شروع میشه. بیشتره نسخه هم خطبه 37 همین 37ه. معمولا خطبه ها جا به جاست، ولی معمولا خطبه 37 37ه. اینجور نقل شده که حضرت فرمودن فقمت بالامر حين فشلوا، اون موقعی که همه سستی کردن من قیام کردم. و تطلعت حين تقبعوا، اون موقعی که فشار رو پیغمبر زیاد بود، اوائل بعثت نبی مکرم، همه خودشون رو کنار کشیدن، فامیلا کنار کشیدن، مخفی کردن، من قد راست کردم، سرم هم بلند کردم. نه اون موقع که درد سر بود من قد بلند کردم، نه اون موقع که قرار بود بخورن و به قناعم رسیدم. و نتقت حین تعتو، اون موقعی که کسی جرأت نمیکرد دهن باز کنه من حرف زدم. مثل کجا؟ مثلا ماجرای عشیره عقربین که همه مسخره کردن امیرالمومنین، سه بار جست از جا. و مضیت به نور الله حین وقفوا، اون موقع که همه مونده بودن چه کار کنن، با نور الهی من پیش می رفتم. و کنتو اخفضهم صوتن، من حرف نمی زدم زیاد، ساکت ترین اصحاب پیغمبر من بود. کنتو اخفضهم صوتن، از همه ساکت تر من بودم، چون هر چی بگردی از امیرالمومنین سخنرانی صحبت پیدا نمی کنه. و اعلاهم فوتن، اما اونجایی که قرار بود کسی خودی نشون بده سختی بکشه، من از همه رشید تر بودم. اونجایی که قرار بود کسی پشت پیغمبر بایسته، استبدت تو به رهانه ها، من بودم که وایستاده بودم. کل جبل لا تحرکه القواصف، مثل کوهی که گردبادها او رو در نمی وردتش. خداسه چه آقا در چی؟ در نمی ورده؟ یه داد کم بوده خلاصه، در نوردی داره، نمی چرخید خلاصه. خدا امان جمعه مستعفی تهران رو حفظ کنیش. بلا توضیح ها، ما که سن نوه ایشون داریم گاهی نمی چرخید. خدا ایشالله اعمال خیرش و خار در چشم دشمنان اسلام کن. ولا تزیله الاواصف، بادوران کوه نمیتونه جلوشو بگی مثلا تکون بده که کوه سر جاشه. لم یکن لأحد فی محمز، هرچی گشتن نتونستن از من عیب پیدا کنن. ولا لقائل فی مغمز، هرچی تلاش کردن نتونستن عیب تو من پیدا کنن. این جمله رو بگم که استراتژی رفتار امیرالمومنین، بعد راجع به خطبه صحبت کنیم. از ذلیل و اندی عزیزون حتی آخذ الحق له، اون بیچاره ترین جامعه، اون کارتون خوابه، ذلیله، اندی عزیز، نزد من عزیزه، حتی آخذ الحق له، تا حق رو به نفعش بگیرم. اونجایی که حق اون بیچاره هیچ کس ندار مطرحه، برای همه این آدم ذلیل، هیچ کس نداره، بی فامیل، بی کس و کار، پول نداره وکیل بگیره، پول نداره سر و صدا رسانه‌ای کنه، اون برای من عزیزه، حتی آخذ الحق له، تا برم حقشو بگیرم براش. برخلاف حکومت مثل معاویه که هیچ خط قرمزی نداره، حکومت معاویه خط قرمز نداره که همه رو میشه معامله کرد. نه آقا سلام نهی کند برای سلام از جای اقلام جوی سلام آدوی فرست محمد خدا انشالله شما رو در راه سید الشهدا همه وجودتون رو خرج کن. از ذلیل و اندی عزیزون حتی آخذ الحق له، اون ذلیل بیچاره ها، پاپتی ها، گرفتار ها، بدبخت ها، کارتون خواب ها نزد من عزیزن، تا حق رو بگیرم براشون. من اینجوری هم. والقوی و اندی ضعیف، اون که قویه نزد من هیچی نیست، حتی آخذ الحق من، تا حق رو از تو گلوش بکشم بیرون، هیچ کس برا من مهم نیست که این کیه، بچه کیه، به کجا وصله، به کدوم ارگان، به کدوم اداره، به کدوم وزارتخونه، به کجای حکومت، هیچی برا مهم نیست، هیچ کس قوی نیست اون موقعی که میخوام حق رو بگیرم. همین یه جمله را اگر سردار قوه قضاییه بزنن بهش عمل کنن، دنیا منتظر امام زمان خواهد شد. از ذلیل و اندی عزیز حتی آخذ الحق له. ذلیل نزد من عزیزه تا حق رو بگیرم بهش بدم. و القوی و اندی ضعیف حتی آخذ الحق من، حتی حق رو از حلقومش بکشم بیرون. این خطبه 37 آقا ابن عبدالحدید میگه آقا دیگه این سید رضی هم به قول من گندشو در آورده، هرچی میگردین سند براش پیدا نمیکنی، نکنه که این جملات این ور اونور گذاشته کناره هم، مصدر نداره، مصدرشو بگردین پیدا کنین. در امالی شیخ صدوق و کمال الدین شیخ صدوق مصدر اینو میشه پیدا کرد. این کلمات یا امیرالمومنین فرموده و یکی از اصحاب پیغمبرم در رسای او در شهادتش تکرار کرده 10% یا 90% این کلمات کلمات امیرالمومنین نیست، فضائلی است که دیگران گفتن بعدن اعراب گذاری کردن به اسم امیرالمومنین تموم شده. دقیقا فرمودین سند قدیمی تر از سید رضی که شیخ صدوقه، این عبارات رو بیشترش رو به اسید ابن صفوان نسبت میده وقتی امیرالمومنین شهید شد، میگه این حرفا رو. برای همین حالا دسترسی به اعمالی شیخ صدوق که نداشته شیعه ابن عبدالحدید شاید این جملات امیرالمومنین پیدا نکرد. حالا یا امیرالمومنین جملات رو فرموده وعیدم نیست، بعدن این صحابی در رسای امیرالمومنین همینا رو تکرار کرد، چون حرفا حرفای دقیقیه، اینا حرفای امیرالمومنین است، این مرام امیرالمومنین بود. حالا چه خودش فرموده باشه چه دیگران مدحش کرده باشن بین عبارات، 80-90% هم اینو مال امیرالمومنین لفظ نباشه، لفظ داره همین اسید ابن صفوان صحابی پیغمبر باشه وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رسید این عبارات رو گفت. اینطوریه در اعمالی شیخ صدوق، چاپ عربی صفحه 312 است. این چاپی که مال انشاءات کتاب چیه؟ صفحه 241 میگه که لما کان الیوم الذی قبض فیه امیر المؤمنین، روزی که امیرالمؤمنین به شهادت رسید، ارتج الموضع بالبکا، اصلا شهر یک پارچه میلرزید از گریه، و دهش الناس که یوم قبض فیه رسول الله، همون جوری که روزی پیغمبر به شهادت رسید عموم مردم، حالا اون سقیفه چیا رفتن دنبال سقیفه، عموم مردم زجه می زدن به خاطر فقدان نبی مکرم اسلام، همون روز روز شهادت امیرالمومنین هم مردم زجه می زدن. جا الرجل باکن، یکی اومد شروع کرد گریه کردن و استرجاع میکرد، این نادالله و ناله راجعون میگفت، و هوا یقول الیوم انقطعت خلافت النبوه، امروز خلافت نبی مکرم اسلام منقطع شد، حتی وقف علی باب البیت الذی فیه امیر المومنین، رسید تا در خانه که بدن مطهر امیرالمومنین داخل خانه بود، فقال رحمک الله یا ابا الحسن، خدا رحمت کنه تو رو ای ابوالحسن، کنت اول القوم اسلاما، اولین کسی هستی که اسلام رو بردی، و اخلصهم ایمانا، خالصترین ایمان رو داشتی، و اشدهم یقینا، محکمترین یقین، و اخوفهم لله، از همه بیشتر در روی خدا میترسیدی، و اعظمهم اناعا، و احوتهم علی رسول الله، تا میرسه به این عبارات که فقم تبل امرهین فشلو، اعراب نداشته دیگه، دیگه نشد لاغت، فقم تبل امر یعنی من قیام کردم، اینجا که داره وصف میکنه میگه فقم تبل امرهین فشلو، اون موقعی که همه سست بودن تو قیام کردی، و نتقتهین تعتعو، اون موقعی که همه ساکت کردن تو سخن گفتی، نتقت نشد لاغت نتقتو، نتقتولم به نخره بعدهی ها که او گذاشتن نمشتن دیگه. بالاخره حتی سید رضی این کلمات رو برای امیرالمومنین پنداشته، حالا یا سندی داشته که این تیکه قبلا امیرالمومنین جایی فرموده این آقای داره تکرار میکنه، یا احتمال زیاد نه همین از همینجا گرفته. و مضیت به نور الله اذ وقفو، اونجا مضیتو کنت اخفضهم صوتا، از همه ساکت تر بودی، حرف نمی زدی. و اعلاهم صوتا، تو اینجا چیز دیگه اومد، ولی از همه بیشتر عمل می کردی. اقلهم کلاما، کم حرف می زدی. و اسببهم منطقا، ولی از همه درست تر سخن می گفتی. اشجعهم قلبا و اشدهم یقینا، تا آخرش. اینو برای چی عرض میکنم؟ اینو به این جهت عرض کردم به دو جهت. یکی این که به این راحتی نمیشه کلماتی رو به اهل بیت نسبت داد. حدیث یه کار تخصصی دردسر داره، گشت و گذار داره، جستجو داره. حالا نه این که بگم من چیزی بلدم، من جزء کسایی که هیچ بلد نیستم، ولی اینجور نیست که هر چیزی هر جا گیر آوردیم نسبت بدیم. ما بارها عرض کردیم ما این خطر اخباریگری مفرطی دچاریم که کسانی که حدیث نمیشناسن حدیث بخونن. حالا اصلا تو نهج البلاغه اینو به امیرالمومنین نسبت داده شده، در جای دیگه به یه مرثیه سرا بررسی لازم داریم کلمات امیرالمومنین است یا نیست. و این حرفای که سید رضی سلام الله علیه از جد هفتمش معصوم بود، اینا هم برای مثلا خلاصه گرم کردن مجلس خوبه، وگرنه تو بحث علمی این حرفا رو نداریم که سید رضی. سید رضی بسیار زحمت کشیده، نهج البلاغه بسیار ارزشمنده، اما این که هرچی گفته درست باشه ابدا نیست. ما چرا اینا رو انتخاب کردیم؟ ما به این جهت انتخاب کردیم که بهانه‌ای بود برای بیان فضائل امیرالمومنین و یه جمله‌ای که این جمله رو عرض کردم، اینا این کاش قوه قضاییه کمتر بیانیه بخونه و این جمله رو سردرش بزنه، قاضیاشون همه حفظ کنن، سعی کنن عمل کنن. از ذلیل و اندی عزیز حتی آخذ الحق له، و القوی و اندی ضعیف حتی آخذ الحق من. اخیراً برای امیرالمومنین این که بگن فلانی داداش معاویه است، هیچ به چشمش نمیاد، هیچ نمیلرزه وقتی میخواد حق از او بگیر. اما چون بهانه شد سال اولین جلسه سال جدیده میخواییم فضایل امیرالمومنین چند تا جمله عرض کنم، به جایی که من از خودم بگم چند تا فضیلتی که معصومین فرمودن رو عرض میکنم و عرضم میکنم که ما اصلا آقا فضائل امیرالمومنین رو نمیتونیم بشناسیم، نمیتونیم بیان کنیم، ما حتی اکثر کلمات اونها رو تکرار کنیم، اون قابل فهم نیست برامون فضائل امیرالمومنین. و این منصب هم منصب امثال من نیست، منصب رسمی ما معصومه. کسی که مدح امیرالمومنین میکنه باید بدونه که پا تو کفش معصوم کرده، اذن دادن، وگرنه هر کسی حق نداره این حرف رو بزنه. یا خدای نکرده چیزای نسبت بده که محکم نیست. انشالله وقتی طلبتون خطبه ای داره زهرای عطر یه ایادتی از او کردن بانوان بنی ارز کنم مدینه، زهرای عطر سخنرانی کرده، یه وقتی روزین بود اون خطبه از زهرا رو میخونه. تو سه تا فضیلت برای امیرالمومنین اونجا گفته. از زهرا هم در اون خطبه فضیلت برای امیرالمومنین فرموده، هم در فدکیه. اینی که در این خطبه ای که مردم یه جلسه حرف گرفتن ایادت حضرت و راه دادن اینا رو، حضرت با اینا صحبت کرده بودن کیف است بحث یا بنت رسول الله، چه خبر صبح چه جوری شد، بیمار میگن دیگه، بیمار معمولا شب بیماریش عود میکنه، درد سراغش میاد، گفتن کیف است بحث ابن رسول الله، منتظر بودن حضرت از درد دست و بازو اینا بگه. فرمود به خدا صبح کردم در حالی که خشمگینم از شما و شوهرانتون، من برای دردم گریه نمی کنم. بعد دوست دو جمله گفت با حق اینه که زهرای از هر من همه رو المومنین بگه. فرمود شما به علی ظلم کردید، فانه قواعد الرساله، مثلث وقتی مین مثلث گوش وقتی رو زمین بخواد بذاریش پایینش میگن قاعده، یعنی وزن روی اوه. فانه قواعد الرساله، نه قاعده. علی هر جایی که بار رسالت قرار بود قرار بگیره اونجا علی بود که رسالت روش تکیه کرده بود. فانه قواعد الرساله و رواس النبوه، ریشه نبوت امیرالمومنین. امیرالمومنین هم به زهره اطهر فرمود دیگه، فرمود یا بنت الصفوه و بقیه النبوه، ای دختر برگزیده و ای باقی مونده این نبوت، تا تو زنده ایم و امید داریم که ارتباطمون با پیغمبر قطع نشد. امیرالمومنین میشست محضر زهره اطهر مینوشت با این عنوان که یا بنت الصفوه و بقیه النبوه، یعنی هنوز پیغمبر هست بینمون، بعضعت و رسول موجوده. زهرای اطهر هم وقتی اومدن بپرسن حال شما چطوره، فرمود حالا هم خوب نیست چون که شما بی‌حرمتی کردید به او. فانه قواعد الرساله، هر جا بار رسالت بود بار رودوش علی بود، و رواس النبوه و مهبت لروح الامین، مهبت الروح الامین. اصلا جبرئیل اگر می اومد به بهانه رسیدن به محضر علی ابن ابی طالب می اومد. اینا رو زهرای اطهر نقل کردن، فرموده کسی دیگه نمیتونه بگه. و مهبت الروح الامین و البتین و به امر الدین، کسی که سرشار از دین فی دنیا و الاخره. و آقا دینداری فقط مال دنیا نیست، بعضی از آداب دینداری مال دنیا. بعضی از اهل معنا رو وقتی درک کردن یا در مکاشفه یا در خواب، که الان اسم میبرم، اینها شنیده شده بود ازشون که میگفتن ان شاء الله یه روزی ما، و همین نیت اینا رو دارم عرض میکنم، خیلی عاشق نهج البلاغه بود، همیشه بود ان شاء الله یه روزی ما در بهشت محضر امیرالمومنین باشیم، او ما رو مخاطب قرار بده صحبت کنه. کلمات امیرالمومنین مال دنیا فقط نیست، حقیقت عالم رو داره بیان میکنه. لذا علم خودش از الذ نعمات الهیه، لذیذترین نعمات الهیه. همیشه گفت انشاءالله این کلمات از امیرالمومنین بشنویم. بعدن هم چند نفر وقتی در مکاشفه او رو دیدن گفتم کجایید، گفت محضر امیرالمومنین نهج البلاغه بیان میکنه. این نهج البلاغه که در واقع خود نهج البلاغه، حالا عنوانش که مال سید رضیه، ولی کلمات کلمات امیرالمومنین، ان شاء الله باشیم در اون حسن اولائک رفیقا. ما هم بالاخره همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، ما امروز اینجا جمع شدیم ببینیم که ما هم بالاخره اگر جایی بود که خانه امام زمان بود، ما گداهای سر اون کو بودیم، می اومدیم اونجا هستیم. انشاءالله حضرت حجت نظری کنه ما در بهشت هم از امیرالمومنین کلماتشو بشنویم. اونجا داریم کسایی که ملائکه‌ای که محو جمال اهل بیتن، اینا اصلا از خودشون فارغن، متوجه نیست. این دو تا جمله از زهرای اطهر. وقتی امام مجتبی صلوات الله علیه امیرالمومنین شهادت رسید، در سخنرانیشون که شیعه و سنی نقل کردن، فرمود دیشب کسی رو از دست دادید که ما سبقه الاولون، هیچ کس از اولون، یعنی از صدر خلقت تا حالا کسی به او سبقت نگرفت، کسی از او پیشی نگرفت. ولا یدرکه الاخرون، دیگران هم هرگز اون رو درک نخواهند. شما بگردید میبینید که یکی از دلائل قربت ائمه پایانی ما اینه که امامی بعد از اونا نبود اونها رو وصف کنه. هر امامی امامان قبلی رو وصف کرده، ولی اون که همه مشترکن وصف امیرالمومنین. سید الشهدا روحی له الفدا یه عنایت عجیبی داشت به بیان فضائل پدرش. یه دو تا شما فقط عرض میکنم شما ببینید. میدونید آقا در عرب اگر کسی رو به اسم مادرش صدا کنن، معمولا این توهین از جهات مختلف که بعضیش هم نمیتونم بیان کنم. جز این که بگن مثلا عیسی ابن مریم، این بیان فضیلت. کسی که بگه حسین ابن فاطمه، این فضیلته. گرچه میتونه کسی اینو با نیت مثلا توهین بیان کنه، با اینکه اهل بیت نسبت به مادرشون مثلا سید الشهدا صلوات الله علیه نسبت به مادر بزرگوارش بسیار اهمیت قائل بود و وجود از زهرا هم فخر برای پیغمبر فخرشه برای سید الشهدا، اما اگر سید الشهدا متوجه می‌شدن تو جامعه کسی به ایشون به مادر ایشون احترام میذاره که نخواد به امیرالمومنین احترام بذاره اعتراض میکرد. این دوتا رو ببینیم، میگه عم داشتم اینو میخوام رو متن بخونم ان سید الشهدا نظر کنه به جلسه ما. یکی از کارگرای حذیفه ابن یمان که از اصحاب برجسته امیرالمومنین پیغمبره میگه کان حسین ابن علی آخذن به ذراعی فی ایام الموسم، دست من و بازوی منو گرفته بود و رجلون خلفنا، یکی هم پشتر ما بود، یقول اللهم اغفر له و لامه، گفت خدایا رحمت و مغفرت تو شامل این آقاین امام حسین و مادرش بگردان. داره دعا میکنه دیگه، الان هر کس به دعا میگه خدا مادرت رو رحمت کنه، من نسبت به احساس دین میکنم. اللهم اغفر له و لامه فاطال ذلك، اینو هی تکرار میکرد. تو ایام حج بود، داشتیم مراسم مناسک رو انجام میدادیم، اینم پشت سر ما هی امام حسین رو دعا میکرد و مادرشو. فترک الحسین ذراعی و اقبل علی، دستشو از دست من کشید، ازت برگشت به سمت این مرد، فقال قد آذیتنا منذ الیوم، تو منو دعا نکردی، امروز منو اذیت کردی، تستغفر لی و لامی و تترک ابی، برای من و مادرم دعا میکنی، پدرم رها میکنی، و ابی خیر منی و من امی، بابام از مادرم برتر بود. اهل بیت نسبت به امیرالمومنین یه غیرت عجیبی داشتن، هزینه میدادن برای اینکه بیان کنن فضائل امیرالمومنین. حتی ایشالله این بد برداشت نشه، اشبه الناس به رسول الله میگن، هم برای حضرت باقر گفتن، هم برای امام حسن گفتن، هم برای امام حسین گفتن، هم برای حضرت زهرا گفتن، هم برای وجود مبارک امام زمان روحی لوالفدا گفتن. و اگر میخواستن کسی رو بگن، چون شناخته شده بود شأن پیغمبر تا حدی، میخواستن کسی از اهل بیت رو بگن شبیه به امیرالمومنینه، در خصال شیخ صدوق تا گفتن به امام صادق که هادا این آقا شبیه به امیرالمومنین، فرمود کلا کلا هرگز اینطور نیست، کسی نمیتونه مثل امیرالمومنین باشه، احدی نمیتونه از ما مثل امیرالمومنین باشه. یعنی این کار میکردن. راوی میگه که ابو سعید خدری از اصحاب پیغمبر میگه نشسته بودیم، عبدالله پسر امروهاس هم نشسته بود، اون اهل مثلا علم بوده، فمر بنا حسین ابن علی، حسین ابن علی اومد عبور کنه، فسلم سلام کرد، فرد القوم السلام، قومم جواب دادن از ادب کردن، فسکت عبدالله حتی فرغو، عبدالله پسرم را صبر کرد که صدا تو صدا گم نشه، ساکت شدن، رفع صوته، صداشو بلند کرد و قال و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، خواست عرض ادبش رو بشنون مردم، یعنی گم نشه صداش تو صدا. ثم اقبل علی القوم، رو کرد به ما، گفت الا اخبرکم به احب اهل الارض الی اهل السما، بگم به شما محبوب ترین اهل زمین بر اهل آسمان کیه؟ گفتن بگو. عرض کردم پسرم راست مثلا آدم باسوادی محسوب میشه، حالا داستان داره، یه پدر سوخته جنجالیه این آدم، خیلی اسرائیل وارد دین کرده و چه کرده، و بهش گفتن تو چرا صفین رفته بودی مثلا جلو امیرالمومنین، با اینکه شنیدی عمار کشته شد؟ در یه نقلی گفت آخه پیغمبر فرمود خواهم این آدمایی که از علم دینیشون خرج میکنن برای اینکه به دین ضربه بزنن، گفت پیغمبر فرمود اطاعت پدر واجب، من به دستور پدرم رو اطاعت کردم. خلاص از اینجور آدم هست. گفت الا اخبرکم به احب اهل الارض الی اهل السما، بگم که محبوب ترین اهل زمین نزد اهل آسمون کیه؟ گفتن بگو. گفت هادا هو الماشی، همین آقایی که داشت میرفت این سید الشهدا، ما کلمنی کلمتن منذ لیالی صفین، از صفین تا حالا حضرت با من صحبت نکرد. آقا شما بگردید در اهل بیت از خود اهل بیت، یاران اهل بیت، کسی که براءت نداشته باشه از دشمنان اهل بیت، این دروغ میگه محبت داره. کذب من زعم یحبنا و یبغض، که پیغمبر فرمود به امیرالمومنین، بعدا فرمودن دروغ میگه کسی که ما رو دوست داره ولی با دشمنان ما هم مشکل نداره، امکان نداره. گفت من اینجوری جمع تو جمع سلام کردم، بلکه این آقا جواب سلام منو بده. از شبهای صفین که جنگیدیم، من مقابلش بوده دیگه، با امروهات مقابل بوده، تا حالا جواب من نمیده، با من حرف نمیزنه. ولعن یرضا انی احب الی من ان یکون لی حمر النعم، اگر این از من راضی بشه، اگر با من قهرشو تمام کنه، برا من همه دنیا رو به من بدن، حاضرم بدم این آقای جواب سلام به من بده. سید الشهدا قهره. اینو من چون نمیخوام الان روزه بخونم، روزه رو نمیخوام اینجا برام الان عرض میکنم، وقتی شنیدید همتون پایه‌گذار فاطمیه حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت جواد 4 ساله بود اومد مقابل حضرت رضا قرار گرفت رو زمین، یه علامتایی کشید، بلند بلند نفس میکشید. حضرت رضا فرمودن چی شده پسرم، چرا انقدر خشمگینی؟ فرمود به خدا اون دوتا رو از قبل بیرون میکشید. این مسئله انتقام گیری یه روایت دو روایت نداره، تو همون روایت ریان ابن شبیب هست، حضرت رضا فرمود که ملائکه میان پایین، اومدن حسین ابن عجیب یاری کنه، نخواست. او فرمود ما به عهد خود وفا خواهیم کرد. اینا وایستادن تا روزی که پسرش قیام کنه و پشت سر او حرکت کنه. یا خدا رحمت کنه، مرحوم غربی اصفهانی و دمدر زهرا میگه لکن کسر الضلع لیس ینجبر، میگه درد اون سینه آرام نخواهد شد الا به ضرقام عزیز مقتدر، تا اون لحظه ای که شمشیر اون مقتدر بیاد. خلاصه میگه اگر از رضا به آزادشون فرمودن و از جواد که برای چه اینقدر خشمگین، فرمود که به خدا اون دوتا رو از قبل بیرون میکشن، اونها رو آتش میزنن. اون جملاتی که شنیدی، حضرت رضا فرمودن انت لها، یعنی حالا تو شایسته امامت شدی. تا کسی براءت نداشته باشه آقا شایستگی نداره. یکی از چیزایی که باید شورای نگهبان توجه کنه همینه، برای تشخیص صلاحیت کسی که میخواد در جامعه اسلامی پست بگیره، باید نسبت به دشمنان اهل بیت، چه اون سردسته دشمنان، چه این شوت موزرده و اینا که از ناب نوکرهای کوچه که اونا هستن، باید بیزار باشه، براءت داشته باشه. بینه شایست نیست، دروغ میگه. حضرت وقتی دید پسرش نسبت به قاتل از زهرا سلام الله علیها اینقدر خشم داره، فرمود انت لها. پاوی نوشته ایب الامامه، یعنی حالا تو شایسته امامتی. یعنی اگر تو هم که امام جوادی براءت از دشمنان مادرت نداشته باشی، لایق امامت نیستی نست جیرو. خلاصه این عبدالله امرانس میگه که این آقا از روز صفین تا حالا من جواب نداده، جواب سلام هم نمیده دیگه، آدم حساب هم نمی کن. اگر از من راضی بشه آدم دنیا رو بده. قال ابو سعید الا تعتذر رو الی، خب برو غلط کردم بگو. به پسر امرانس گفت، گفت باشه بریم. فتواعدا ان یغدو الی، قرار گذاشتن برن محضر سید الشهدا. پس سردن ابو سعید، ابو سعید خودی از اصحاب پیغمبر بود، با امیدن اونم خوب بود، اجازه گرفت آقا این اومده یه غلط کردن به شما بگه، اجازه داد حضرت. ابو سعید گفت یبن رسول الله انک لما مررت بنا امس، دیشب دیروز که شما تشریف آوردید، این بلند سلام کرد، خواست عرض ادب کنه، یه غلط کردنی میخواست بگه، بگذرید ازش. فقال حسین، سید الشهدا فرمود اعلمت یا عبدالله، عبدالله هم راست، خبر داری انی احب اهل الارض الى اهل السما، تو خبر داری که من محبوب ترین زمینیان نزد آسمون هستم، اهل آسمون؟ گفت ای رب الکعبه، آره که قبول دارم، خودم هم دیروز گفتم. فکر کرد الان حضرت راضی میشه. قال فما حملک علی ان قاتلنی و ابی یوم صفین، چرا روز صفین با پدرم جنگید؟ ما فراموش نمی کنیم. اونجا جا داشت بعضی از این سیاستمدارای ما که هیچ خط قرمزی ندارن همه رو میگن مصرف داخلی مصرف خارجی و گذشت دیگه، نه علی زنده است و نه سفینی، و آقا شقاق چرا درست کنیم؟ جمع کنید، ول کنید، خاموش کنید، فتنه‌گری نکنید، تنش زدایی کنید. اما چرا با پدرم جنگیدی؟ فوالله لعبی کان خیرن منی. اگر تو فکر میکنی من نزد آسمون ها محبوب ترین فردی روی زمینم، من دارم خودم بیان میکنم، فوالله لعبی کان خیرن منی، به خدا بابام از من بهتر. تو اگه تو جمع میگی این آدم محبوب نزد آسمون ها و زمین، من خودم دارم اقرار میکنم، فوالله لعبی کان خیرن منی. اهل بیت اجازه نمیدادن کسی حتی به اونها رو تکریم کنه، برخلاف عبدالله ابن عباس ها که اگر تکریمشون میکردن اینا میپسندیدن. چی استعدادی دارم که خلیفه منو تحویل میگیره؟ اهل بیت اگر میدیدن کسی اونا رو تحویل میگیره، نگاه میکنن امیرالمومنین بیشتر تحویل میگیره یا نه، میگفتن تو سرت بخوره اون تحویل گرفته. گذشتیم از شهادت قاضی سلام الله علیه که خیلی به ما منت گذاشته امام هادی. من دو جمله عرض کنم، یه روایت از امام هادی عرض کنم وارد روزه بشم. امام هادی اون معارفی رو که امام صادق به علمای شیعه فرموده بود، آقا اهل علم با همی جلسات سری دارن، یه چیزایی گاهی پیدا میکنن، به همه که نمیگن که دیشب چی پیدا کردن، به چه نکته ای رسیدن، اینو به اهلش میگن. امام هادی سلام الله علیه یکی از جهات این که اسم مبارکش هادیه اینه که هدایت عمومی کرد. اون معارفی که نزد بزرگان علمای شیعه بوده، اون تو قالب چند تا زیارت به دست عموم شیعه داده. شما اگر زیارت قدیریه امام هادی و زیارت جامعه رو و زیارت ناحیه‌ای که برای اصحاب سید الشهدا فرموده حضرت رو و یکی دو تا زیارت دیگر رو که حضرت هادی فرموده نگاه کنید، شما معرفتی از معارف امام شناسی پیدا نمی‌کنید الا اینکه اونجا ریشه داره. همه رو یه جا جمع کرده، حضرت حرف جدید نزده. روایت خونی کار هر کسی نیست. همین الان ما تو جلسه گفتیم عبارت خطبه 37 معلوم نیست مال امیرالمومنین مال یه مرثیه تراست، اما وقتی شما زیارت میخونید تو حال زیارت، حال بکا، این در عمق جان شما اثر میذاره، این معرفت در دل شما نفوذ میکنه. امام هادی از کرمش اون معارف رو به ما هم رسونده. از جمله اینکه زیارت قدیری امام هادی کلا مدحی امیرالمومنین و حضرت کنار مسجد امیرالمومنین عبارات فرموده. مثلا فرموده اشهد انک المعنی به قول العزیز الرحیم، شهادت میدهم که توی معنای قول خدای عزیز و رحیم که ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، روح صراط مستقیم تو هستی. 150 تا فضیلت از امیرالمومنین بیان کرده. امام هادی اونجا چند بار به امیرالمومنین میگه به ابی انت و امی. حالا وقت گذشت، دیر شد. خود این زیارت قدیریه از اون زیاراتی است که شایسته است ما هر روز به قول شیخ عباس بخونیم. سندش صحیحه اعلایی و نمیدونم چرا ما گاهی جذب زده میشیم. من قبلا هم عرض کردم یه خطبه وصل پینه‌ای قدیریه درست کرده یه آقایی، اینو براش چون جایزه کربلا گذاشتن رواجش دادن. این روایت از جهت سند قابل قیاس با اون نیست و از جهت معارف کلام امام هادیه. و تو اون شرایطی که امام هادی در اوج اسرته، ببینید چقدر راجع به دشمنان امیرالمومنین صحبت میکنه. لعن الله من ساواک و من ناواک، خدا لعنت کنه اون کسانی که تو رو با دیگران مساوی پنداشتن یا تو رو با دشمنانت همتراز قرار دادن. خب این حرفا زدنش سخته در دوره‌ای که امام هادی در مان مثلا متوکله و این حضرت کنار مسجد شریف امیرالمومنین بیان کرده. زیارتش هم تعلیمی نیست. حالا یه جمله من عرض کنم، من ممکن هفته بعد نباشم که بعد امیرالمومنین میخوام بگن، اونجا میخوان مرد بگن. بعد امیرالمومنین روحی لوالفدا برای ولادت حضرت خیلی بزرگان گفتن. سلام خدا به مادر امیرالمومنین فاطمه بنت اسد که امیرالمومنین آمد نزد پیغمبر. پیغمبر دید داره گریه میکنه، میفرماد انا لله و انا الیه راجعون. پیغمبر فرمود که بچی گریه میکنه علی جان؟ فرمود ماتت امی، مادرم از دنیا رفته. خبر مرگ فاطمه بنت اسد به پیغمبر رسید، چونه های پیغمبر لرزید، شروع کرد گریه کردن. فرمود کانت والله امی، مادر من هم بود. پیغمبر زود مادرش رو از دست داده. فرمود منو تر و خوش میکرد، غذا میداد. اون موقعی که بچه هاش گرسنه بودن ابو طالب وضعی نداشت، برای من غذا کنار میگذاشت. بچه هاش لباس نداشتن، برای من لباس میدوخت. یه کرد از دست. فرمود کانت والله امی، بعد عباشو در آورد. فرمود علی جان این عبا رو دور مادرت بپیچ، او رو آماده کنید، تجهیز کنید، در قتل او دقت کنید، ولی دفن نکنید تا خودم بیام. رسول خدا ایشالا مادر امیرالمومنین به ما نظر کنه. رسول خدا رفت داخل قبر، خوابید گریه کنان، آمد نمازی خون با 40 تکبیر. همه تعجب کردن، گفتن یا رسول الله 40 تا تکبیر. فهمو نگاه کردم 40 صف از ملائکه اومدن بدرقه مادر امیرالمومنین. من به نیابت از هر صف یه تکبیر گفتم. با یه تجلیلی مادر امیرالمومنین در خاک گذاشت. پیغمبر خودش خاک ریخت گریه کنان، دستش رو در خاک کرده بود، صورت مبارک رو نزدیک کرد، فرمود ابنوکه ابنوکه، پسرته پسرته. گفتن یا رسول الله چی میفرمایید؟ فرمود که آمدن از او سوال میکنن، من ربک. فاطمه بنت اسد جواب داد من نبیک. تا پرسیدن من امامک، من دارم به او کمک میکنم، تلقین نیاز نداره، من میگم ابنوکه ابنوکه پسرت. این مولود به دنیا آمد، عالم رو روشن کرد. یا امیرالمومنین، یه مولود هم هست که من خیلی فکر کردم، این از دیشب که تا صبح داشتم یاد داشتم و نگاه میکردم چی منظر شما عرض کنم، روز اول سال کجا برم. این که میبینید کلام و حیب چپ و راست میبرم، علامت اینه که میخوام یه وسیله جور کنم برای این که تو شروع سالمون در ماه رجب مورد عنایت قرار بگیریم انشاءالله. این طفل مورد تکریم الهی بود، داخل خانه خدا به دنیا اومد، دیوار کعبه شکاف، لبخند زد. یه طفل هم هست که امام هادی در زیارت ناحیه به او سلام کرده. فرمود امام هادی به ما یاد داد اینطوری روزه بخونی، فرمود سلام علی عبدالله الرقی، سلام بر اون طفل شیرخوار از سریع المرمی، سلام بر اون آقایی که تیر زدن سرنگون شد، المتشحت دمن، سلام بر اون آقایی که خونش رو ریختن، المستعد دمه الاسما. آمد سمت خیمه ها، هر کسی خواست بره میدان اومد با سید الشهدا ودا کرد. سید الشهدا که میخواست بره میدان آمد سمت خیمه ها، صدای گریه ها بلند بود. نوشتن ارتفعت اصوات النساء بالبكاء والابيل. وقتی سید الشهدا میخواست بره میدان، خانم ها گریه کردن، صدای گریه بلند شد.